بسم الله الرحمن الرحیم. خب از امثله ای که در بحث شک در واجب تخییری مرحوم شیخ ذکر فرمودن، مسئله این است که آیا ایتمام برای کسی که عاجز است از قرائت، ایتمام واجبه که باید حتما برد اقتدا بکند، که معنیش اینه که عدل واجب تخییری است، یا نه ایتمام واجب نیست؟ که یکی از مواردی که میخوان مثال قرار بدن برای مسئله ما اینه که یک کسی خوب نمیتونه قرائت بخونه، بنابراین نماز فرادا را به نحو صحیح با قرائت صحیح نمیتونه بخونه، آیا واجب است که بره قرائت را تدارک بکنه به وسیله نماز جماعت که امام جماعت قرائت بخونه؟ به این اقتدا کنه. و یا نه، اون واجب نیست و به هر ترتیبی میتونه نمازش را بخوند ولو قرائت صحیح نباشه. تقریب این که بیان باشد، این مثال باشه برای واجب تخییری، اینه که این شخص آیا مخیر است بین این که نماز فرادا بخواند و یا نماز جماعت، و یا این که نه، مسئله تأخیر نیست و نماز جماعت هنوز برش استحباب دارد و اون نماز برش تعیین لازمه که مثال باشه برای واجب تأخیری. جوابی که مرحوم شیخ دادن فرمودن این از امثله ما نیست، برای اینکه مربوط به واجب تأخیری نی، اونی که بر شخص واجب هست نماز ظهر واجبه، تأخیر در کار نی. نماز جماعت یه فردی است از افراد نماز ظهر مثلا و مستحب، بس منتش که انسان بره این واجب را متشخصش کنه در ضمن اون فرد و با جماعت نماز بیاره. اما این که واجب تخییریه بین فرادا و جماعت ما نداریم اینجا، بلکه اگه تخییر میخواید تعبیر کنید، تخییر عقلی است نه تخییر شرعی. نماز ظهر واجبه، این دو فرد دارد، یه فردش فرادا یه فردش جماعت، پس از امثله ما نباید این را حسابش کنید. حالا یا از امثله ما باشد یا نباشد، مرحوم فخرالمحققین این مسئله را متعرض شدن و فرمودن که اگر شخص عاجز باشد از قرائت صحیح، احتمال دارد بگیم که حتما باید بره نماز جماعت را درک بکند، چون قرائت نمیتونه بخونه، واجب است بره به جماعت و جماعت را نمازش را صحیحاً به جماعت درک بکند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نظیر واجب تخییری که اگر شخص از بعض از اطراف واجب تخییری متعذر شد، باید یک طرف دیگر را انجام بده، اینجا هم همون جوره. مثلا اتق رقبه یا اطعام 60 مسکین یا صوم 60 یوم، اگر انسان اتق رقبه نتوند بکند، صوم 60 یوم هم متعذر باشد نتوانه، میگی چه بکند؟ این حتما باید اطعام 60 مسکین بکند. اینجا هم همینطوره، نمیتونه قرائت صحیح بخواند، پس حتما باید بره فرادا بخونه، حتما بره جماعت بخونه، درسته؟ این را ابتداعا احتمال میدن. بعد مرحوم فخرالمحققین احتمال میدن که نه، این واجب نباشد که بره به جماعت نماز شب بخونه. چرا؟ چون ما نصوصی داریم بر این که کسی که قرائت رو خوب نمیدونه، من لا یحسن القرائه، این یجوز له، که هر طوری میتوند نماز بخونه، بنابراین نماز غلط او مسقط واجبه. نماز غلطش که مسقط شد، خب منتهاش نیست که اگر به جماعت هم بخواند، جماعت هم مسقط واجبه، برای اینکه امام ضامن قرائت مأمومه و قرائتی که امام میخواند مسقط قرائت مأموم هست. بس دو تا مسقط داریم، دو مسقط که شد تخییر است. شخص میخواد میره به جماعت میخواند تا واجب ساقط شه، میخواد فرادا میخواند منتها با همون قرائتی که امکان داره برش و میتونه اون قرائت را انجام بده میخونه و نماز ساقط میشه. پس دو احتمال متفرع بر این است که آیا نماز جماعت بدل واجب است یا مسقط واجبه. اگر گفتید نماز جماعت بدل واجبه، مبدل و منکی ممکن نبود، نوبت به بدل میرسد، پس باید چه کار کنه؟ نماز جماعت بخونه. ولی اگه گفتید بدل نیست و مسقطه، خب مسقط است، روایات میگه ببین که شخص اگه قرائت صحیح نمیتونه بخواند، قرائت غلطش مسقطه. خب هم داره بنده یکی از دو مسقط است، یا اون مسقط یا این مسقط، چه ترجیحی دارد نماز جماعت که واجب باشد نمازش رو به جماعت بخونه؟ این مثال که مرحوم فخرالمحققین این مقدار درش بحث میکنن و تقریبا تکرار همون حرفایی است که دیروز گفتیم. حالا اگر شک در واجب تأخیری نباشد، شک در واجب کفایی باشه. مثلا من شک میکنم که عرض میکنم اون دو رکعت نماز واجب کفایی است، به جوری که هر یک از افراد مکلفین اون نماز رو بیاره تکلیف ساقط میشه، و اگر هیچ کدام نیاوردن همه معاقبن، من جمله خود من درسته معاقب هستن. و یا اینکه نه واجب کفایی نیست و مباهه. اینجا هم فرماد بحثاش همون بحثایی است که در واجب تأخیری گفتیم، درسته که اصل براءت جاری هست یا نیست، اصل عدم وجوب جاری هست یا نیست. بالاخره انتخاب کردن به اینکه اگر شخص شک بکند که وجوب متوجه به خودش هست یا نه، اصل عدم وجوب جاری میکنه، و اگر هم دایره بین این نباشد که بر او واجب است یا نه. مسئله اینه که این واجب کفایی است یا نه کلا، درسته این ربطی به این ندارد که اینجا اصل عدم وجوب نسبت به خودش بتونه جاری کنه، ولی این که اگر دیگران انجام ندادن بل این متعین باشه انجام بده، این همون مورد اصل براءت و اصل عدم وجوب و حرفاست که عیناً در واجب تأخیری این حرفا رو گفتیم. بنابراین مسئله تمام میشه. مسئله بعد راجع به این است که اگر شبهه شبهه وجوبیه باشد، ما اجمال النص تا اینجا شبهه وجوبیه بود، ما فقدان النص، فعلا شبهه وجوبیه است ما اجمال النص، که اگر چنانچه نص هست ولیکن مجمله، امری وارد شده دایر است بین این که این امر وجوبی باشد یا امر استحبابی باشد، درسته؟ خیلی از این موارد شما پیدا میکنید در فقه. اغتسل، خب این اغتسل امر است، اگه من شک کردم که آیا امر وجوبی است یا امر استحبابی، ظاهر امر میگید وجوبه، ولی حالا ممکنه یه قرائن یه چیزی در کار باشد که انسان نتواند وجوب رو کشف کند و نتونم استحباب رو بفهمد، که اجمال النص میشه. در صورتی که نص مجمل شد و امرش دایره بین وجوب و استحباب شد، چه باید بگیم؟ بفرماد مسائل همون مسائله. برای اینکه من شکی در تکلیف دارم، کسی که اونجا قائل به قبح قابل بیان است، اینجا هم قائل است به قبح قابل بیان، میگه تا مادامی که بیان برای وجوب تمام نباشد تکلیف متوجه نیست و قبیح است عقاب، و اون کسی که اونجا احتیاط میکنه درسته در شبهات وجوبی مفقدان النص، اینجا هم باید احتیاط کند چون شبهه وجوبی است و منتهاش نصش مجمله. فرقی از این جهت بین فقدان النص و اجمال النص در کار نیست، مبنا همون مبناست، تفاوتی در مسئله در مبنای مسئله نمی کند، درست؟ فقط بعضی از عرض میکنم علما خواستن بفرمایند به این که ما نحن فی به خصوص اینجا باید احتیاط کرد. وجه احتیاط اینه که مثلا نص در بین هست، چون اینجا یه نصی هست و ما باید مثلا عهده نص بر بیاییم، از این جهت اینجا احتیاط بکنیم، ولی خب وجه ضعفش ظاهره، برای اینکه وجود نص ایجاب نمیکنه احتیاط را، چه فرق میکنه نص باشد یا نص نباشد، نصی که مجمل هست امرش داره بین وجوب استحبابه، خب ما نمیتوانیم به اینکه وجوب را اثبات کنیم. قبح قابل بیان نفی وجوب میکند، رفع مالا یعلمون نفی وجوب میکند، درسته تکلیف از ما برطرف میشه و عذر هست در بین، نتیجتا اگرم فتوا بدیم فتوای به استحباب میدیم. قولی را نقل میکنه از صاحب حدائق، که مرحوم صاحب حدائق فرموده است که شما چطور جرأت میکنید به اینکه فتوای به استحباب بدید با اینکه عمد دایره بین وجوب و استحباب است؟ آیا این رجمن بالغیب صحبت کردن نیست؟ آیا این جرأت نیست که انسان یه اصلی رو اینجا جاری بکنه، بگه اصل براءت ذمه من است، وقت نتیجتا بگیم بنابراین شارع مقدس اینجا جعل استحباب فرموده است؟ مگه احکام شرع دست شماست که فوری میگید شارع جعل استحباب کرده؟ احکام دار مدار مساله و مفاسدی است که در متعلقاتش هست و شارع مقدس اون مساله و مفاسد را ملاحظه میکند و حکم بر طبقش جعل میکند. اصل براءت ازش فهمیده بشه معلوم میشه اینجا حکم استحباب است، همچین مسئله ای نیست و این رجمن بالغیب صحبت کردن است. مرحوم شیخ میفرمان کسی هم نخواست است که با اصل براءت بگه استحباب جعل شده است تا شما این طور هوش کنید، بلکه ما میخوایم بگیم اگر عمد دایره بین وجوب و استحباب شد، وجوب دلیل نداره، وجوب که دلیل نداشت قبح قابل بیان اقتضا میکنه که این شخص اگه ترکش کرد عقاب نداشته باشه، و اما جریان استحبابش خب معلوم است دیگه، انجام بده این را ثواب دارد یا واجبا یا مستحب من ثواب دارد. اما ما بخوایم بگیم حکم شرعی در اینجا استحباب است، هیچ کس همچه حرفی رو نخواسته از اصولیین ذکر بکند که ما با اصل براءت استحباب میفهمیم. بله اگر بگیم ما از اصل براءت مظنه پیدا میکنیم به نفی تکلیف که از باب زن بخوایم حجتش بدانیم، اینجا خب زن به نفی وجوب و اینکه امر دایر است بین اینکه یا واجبه یا استحباب، طبعا زن به استحباب میشد. خب اگه زن حجت باشه فتوا به استحباب میدیم، ولی خب جواب این مطلب این است که ان زن لا یغنی من الحق شیئا و زن حجت نیست. اما اینجور که صاحب حداقه هو میکند که این رجمن بالغیب صحبت کردنه، این درست در نمیاد. قال فخر المحققین فی الایضاح فی شرح قول والده قدس سرهما. مرحوم فخر المحققین فرزند مرحوم علامه در ایضاح در شرح قول مرحوم علامه که پدر بزرگوارشون هستن فرمودن که والاغرب وجوب الاتمام علی الامی العاجز. اغرب این است که اقتدا واجب باشد بر بی سواد عاجز، امی بی سواد عاجز، کسی که نمیتواند قرائت را صحیح بخواند. خب چطور اغرب است؟ و وجه القرب تمکنه من صلات صحیحه القرائه. وجه این که اقرب باشد این است که این شخص متمکن است، میتواند یک نماز صحیح القرائه رو بخواند. چطور میتواند؟ چون میره اقتدا میکنه و این نماز صحیح القرائه است، نماز جماعت. و یحتمل عدمه، احتمال هم داده میشد که نه اقتدا واجب نباشه. چرا؟ لعموم نسین، ما دو تا نس در اینجا داریم. بله عرض کردم قول فقه المحققین تتمه بحث سابقه که مثال داریم میاریم برای واجب تخییری، که امر اگر دائر شد بین این که شیء واجب تخییری باشد یا نباشد، درسته؟ اون ذیل مسئله هم خود مرحوم شیخ اسم مسئله اقتدار آوردن و قال فقه المحققین بیان همون مثالی است که شیخ آخر درس دیروز ذکر فرمودن. لعموم نسین احد ما الاکتفا به ما یحسن ما عدم تمکن من التعلیم یا یحسن. فرمود دو نص عام در بین داریم، یکی این که کسی که متمکن نیست از تعلیم قرائت میتوند اکتفا بکند به هر جوری که میتونه، به هر چه که نیکو میداند، یعنی قرائتی که بلده همونو بخونه، این یه نص. و ثانی ندبیت الجماعه، عموم دومی که نماز جماعت مستحبه. خب پس ما دو تا دلیل پیدا کردیم برای این که این شخص میتونه فرادا بخونه، یکی عموم ندبیت جماعت که حتی الان هم نماز جماعت مستحبه، دوم این که ادله‌ای که گفت اگه قرائت صحیح نمیتونی بخونی هر جور میتونی بخونی بخون، کفایت میکنه. این دو تا دلیل اقتضا میکنه که الان این بتونه فرادا بخونه و جماعت برش واجب نباشد. پس احتمال عدم وجوب هم به این دو دلیل تمام میشه. ول اول و اقوا، مرحوم فخر المحققی میفرمایند که احتمال اول اقواست که واجب باشد اقتدا، لانه یقوم و مقام القرائت اختیارا، برای اینکه نماز ظهر دو فرد اختیاری دارد، یه فردش فراداست یه فردش جماعت. این فرد اختیاریش که متعذر شد طبعا با چه کرد؟ اون فرد انتخاب کرد. اما نماز غلط فرد اضطراریست از برای نماز صحیح. اگه صحیح بتونه بخونه که نمیتونه غلط بخونه، مضطر اگر شد نوبت میرسه به نماز غلط. حالا هم دایر است بین این که عدل اختیاری رو بیارد یا اون بدل اضطراری رو بیارد، کدام یکی مقدمه؟ طبعا بدل اختیاری مقدمه است. نیست، اینا اشکالیش که دیروز شیخ فرمودن به مثال، که این مثال از امثله ما انوفی نیست، برای اینکه واجب تخییری نیست. مرحوم محقق فقه مسئله رو داره ذکر میکنه. ببینید یه مسئله اینه که مثال آوردن از امثله ما انوفی، این مثال رو که اگر فرادا نمیتونه بخواند آیا واجبه که اقتدا کند یا نه، اینو مثال ذکر کردن برای ما انوفی. مرحوم شیخ دیروز جواب شدن به اینکه این از مثال ما نیست. خب حالا چه مثال ما باشد چه مثال ما نباشد، مرحوم فخرالمحققین در این مسئله چه گفتن؟ درسته؟ وارد میشه در مسئله. ایشون در مسئله فرمودن احتمال میده قرائت واجب باشه برای اینکه اون فرد نمیتونه انجام بده، پس این فرد انجام بده. و از طرفی احتمال میدهد قرائت واجب نباشد، یعنی اقتدا واجب نباشد، چون که لعموم نسه دو تا نس ما در کار داریم و اینها عام هست. ولی اول و اقوا به دلیل اینکه اون عدل اختیاری است و با وجود بدل اختیاری نوبت به بدل اضطراری نمیرسه. لانه یقوم مقام القرائت اختیارا، برای اینکه نماز جماعت قائم مقام قرائت اختیاری است. فیتعین عند الضروره، بنابراین وقتی که شخص مضطر شد و نمیتواند قرائت صحیح بخونه، متعین میشه که به جماعت بخونه. لان کل بدل اختیاری یجب عینا عند تعذر مبدله، هر بدل اختیاری واجب میشد وقتی مبدلش متعذر شد اون بدل اختیاری را انسان اختیار کند. و قد بین ذلک فی الاصول. و یحتمل العدم، باز فخر المحقق میفرماید احتمال داده میشد که نخیر واجب نباشد قرائت. چرا؟ چون این بدل اختیاری نیست، مسقطه. ولذا روایات گفته است بین که الامام ضامن لقرائت، اینجا مسقطه که دیگه معموم لازم نیست قرائت بخواند. اونجا هم روایت میگه مسقطه، هم دایره بین مسقطین است، صحبت بدل اختیاری نیست. و یحتمل العدم لان قرائت الامام مسقطه لوجوب القراءه على الماموم، قرائت امام مسقط وجوب قرائت است بر ماموم. و تعذر ایزن مسقط، تعذر هم مسقطه، یعنی میگه وقتی متعذر شدی نمیتونی قرائت بخونی، قرائت نخون، هر جور میتونی بخون. امر دایره بین المسقطین. فاذا وجد احد المسقطین للوجوب لم يجب الاخر، یکی از دو مسقط اگر موجود شد دیگری واجب نیست. چه فرادا بخوانی مسقط وجوبه، چه جماعت بخوانی مسقط وجوبه، هر کدوم را آوردی دیگری لازم نیست. از تقدیر ان کل منهما سبب تام، برای اینکه مفروض این است که هر کدام از قرائت خودش که صحیح نیست و قرائت امام مسقط است و سبب تام است و منشأ این است که قرائت امام بل منشأ میخوره به اصل مطلب. بالاخره این دو احتمال رو ما دادیم. یک احتمال این که واجب باشد قرائت اقتدا، چرا؟ برای اینکه بدل اختیاری است. احتمال دومی که نخه واجب نباشد اقتدا و بتونیم فرادان بخوانیم با همون قرائتی که امکان داره. دلیلش چیه؟ اینه که مسقط هر دو و هم داره بین احد المسقطینه. پس منشأ مسئله، منشأ این دو احتمال چیه؟ این است که نماز جماعت بدل است یا مسقط. اگر گفتید بدل واجبه، اگر گفتید مسقط واجب نیست و فرادا میتونه بخونه. والمنشأ ان قرائت الامام بدلون او مسقط. انتها فرمایش وقت محققین تمام شد. والمسئله تو محتاجتون الى تأمل، شیخ میفرماید این مسئله احتیاج به تأمل دارد و جاش هم اینجا نیست، جاش در فقه و در بحث نماز جماعت. ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي که وجوب رد السلام علی المصلی اذا سلم علی جماعتن و هو منهم یظهر مما ذکرنا. اینها ضمناً این فرمایشات مرحوم شیخ به این ترتیب که میبینید یه حالتی در طلبه ایجاد میکنه که یعنی باید ایجاد بکنه که اینجور نباشه که خیال کنه حالا وقتی درس زیاد خوند یا چند سالی گذشت حالا هر چی ازش پرسیدن فوراً جواب بده، درسته؟ که بدونه چه ندوند عرض میکنم مطلب همین است که الان به ذهن من رسیده، به ذهن بدویش هر چی رسید همونه. نه اینجور نیست. میبینید که شیخ با این همه عرض میکنم دقت و تأمل و این ابتکاری که مرحوم شیخ در مسائل داره که در هر مسئله وارد شده بی نیاز کرده دیگران را وارد میشن، خواسته فرمایشات مرحوم شیخ یه جوری است که انسان میفهمه که مسئله چطوری است، باید اون طرف انتخاب کنه یا اون طرف انتخاب کنه. شیخ با یه همچه وضع علمی مینه عبارت فخر المحقق نقل میکنه، احتمال این طرف احتمال اون طرف، بالاخره عبارت دیگران نقل میکنه، دست آخر هم خودشون میفرمان و مسئله تو محتاجشون الی تأمل، بذارید در فقه انشاءالله اونجا حلش میکنه. اینجوری است. اینجور نیست که علم کسی وقتی زیاد شد این دلیلش این باشد که هر چی ازش پرسیدن فوراً جواب بده. نه، اونایی که جواب نمیدن اونا تودارترن، اونا بهتره. والمسئله محتاجتون الى تأمل. ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام على المصلي اذا سلم على جماعته اذا سلم على جماعته وهو منهم يظهر مما ذكرنا. یسلمه. فرمود شک در وجوب کفایی مثل مانن و فیه، مثل این که یک کسی اومده سلام کرده است که یه نفر توش نماز میخونده، سلام کرده بر جماعتی و در این جماعت یک کسی واسه رو نماز میخونده، این مصلی شک میکند که آیا رد سلام بر منم واجب است یا واجب نیست، درسته؟ و این وجوب کفایی است. مباحثش همون مباحثش که در واجب تخییری گفتیم، آیا بر من واجب است رد سلام اگر دیگران جواب سلام ندادن چون نماز میخونن، یا واجب نیست، درسته؟ اگر شک شد، نوبت به شک رسید، مسئله همون مسئله اصل براءت اگه اونجا گفتیم اینجا میگیم، اصل عدم اونجا گفتیم اینجا میگیم، فرق در بینی فهم. حالا وجه میخواد برای فهم، این دو جور ممکنه شکی در وجوب کفایی، یکی این که اصلا نمیدونم به این که واجب هست در مقام یا نه، وجوب کفایی متوجه هست یا نه، صحبت من شخصی نیست، درسته؟ اصلا رد سلامی جوابش رد سلامی در اینجا واجب هست یا نه، این یه مسئله است. یه مسئله که نه، میدونم سلام کرده و رد سلام هم واجبه، نمیدونم این وجوب پرش منو گرفته است یا نگرفته است، که بازم شکی در وجوب کفایی است. این دو مسئله میشه و هر کدامیش دقت مخصوص خودش داره. المسئله الثانیه فی مشتبه حکم شرعی من جهت اجمال لفظ، کما اذا قلنا به اشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستحباب اول اباحه، مثل که اگر مبناهن قائل شدیم به این که امر مشترک لفظی است بین وجوب و استحباب و اباحه، حالا یه امری اومده میگه اغتسل، من نمیدونم واجب است این غسل، مستحب، مباح، شک کردم در این جهت، چه بگیم؟ والمعروف هنا عدم وجوب الاحتیاط، وقد تقدم عن المحدث العاملی فی عرض میکنم که وسائل فی دروس نیست، این سین گذاشته فی الوسائل، عن المحدث العاملی فی الوسائل انه لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب، که ایشون فرمودن، ادعا فرمودن که مسئله خلافی نیست، هر جا شک در وجوب کردیم نفی وجوب میکنیم به اصل، و یشمله ایزن معقد و اجماع المعارج، اجماع معارج هم اینجا رو میگیرد، برای اینکه اوشون ادعا کردن که در هر موردی شک در وجوب باشد اجماعی است که نفی وجوب میکنیم، لکن تقدم من المعارج ایزن عند ذکر الخلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل بهی هنا، بله وجود القائل به وجوبهی هنا، بر سابقا از معارج هم علاوه بر این که اجماع نقل شد، این عبارت هم نقل شد که وقتی داشت خلاف در وجوب احتیاط را ذکر میکرد، ذکر فرمودن به این که در مسئله شبهات وجوبیه قائل به وجوب احتیاط هست، پس معلومه مسئله اجماعی نیست، معارج ازش اختلاف در میاد، از یه طرف ادعای اجماع در میاد و از طرف دیگر اینکه نخی قائلی به وجوب در بین هست، و قد صرح صاحب الحدائق طبعا للمحدث الاسترابادی به وجوب توقف و الاحتیاط هنا، صاحب حدائق به تبع مرحوم محدث الاسترابادی فرمودن که در مسئله شبهات وجوبیه باید توقف کرد و باید احتیاط کرد، قال فی الحدائق توقف، نه توقف از فتوا، فتوا ندید اینجا به وجوب، متوقف بشید، فتوا ندید به عرض میکنم نفی وجوب، نگید واجب نیست، توقف کنید و احتیاط بکنید عملا، توقف و احتیاط هنا. سابقا در اخبار توقف احتمالایی برای توقف ذکر کردیم، یکی توقف من حیث العمل بود، یکی توقف من حیث الفتوا بود، بله. قال فی الحدائق بعد از ذکر وجوب توقف ان من یعتمد على اصالت البراءه یجعلها هنا، بله چی؟ مرجعتن للاستحباب، بفرماید اشخاصی که اعتماد بر اصل براءت کرده اند، صاحب حدائق میگن، بفرماید اشخاصی که اعتماد بر اصل براءت کرده اند در مسئله ما که عمد دایره بین وجوب و استحبابه، اصل براءت رو مرجح استحباب قرار دادن و فتوا به استحباب دادن، نفی وجوب کردن، اون وقت حمله کرده است به اینکه چطور اصل براءت را مرجح استحباب قرار بدید، قرار میدید اصل براءت است پس حکم شرعی استحبابه، این رجما بالغیب صحبت کردن است، همین که عرض کردیم، اشخاصی که اعتماد بر اصل براءت کرده اند، اصل براءت را در این مسئله ما که امر دایر است بین وجوب و استحباب، مرجح استحباب قرار دادن و فتوا به استحباب دادن. و فیه اولا منع جواز الاعتماد علی البراءت الاصلیه فی الاحکام الشرعیه، اولا ما منع میکنیم که جایز باشد اعتماد کنیم بر براءت اصلیه در احکام شرعیه، اصلا براءت اصلی جاری نیست و نمیشه بهش اعتماد کرد. این اولا. و ثانیا ان مرجع ذلک لا ان الله تعالی حکم بالاستحباب لموافقت البراءه، مرجع این ترجیحی که شما دادین و میگین اصل براءت اقتضا میکند که فتوا به استحباب بدیم، این برگشتش به این است ما از پیش خدا اومدی، درسته، میگی خداوند حکم به استحباب کرده است، چرا؟ چون اصل براءت اقتضای نفی تکلیف میکنه. میشه این حرفو گفت؟ مرجعش به این است که خداوند تعالی حکم فرموده است به استحباب، چرا؟ لموافقت البراءه، چون استحباب با براءت موافقه. المعلوم ان احکام الله تعالی تابع للمصالح والحکم والحکم الخفیه، احکام خداوند متعال تابع مصالح است، تابع حکم مخفی است. ولا یمکن ان یقال ان مقتضی المصلحه موافقت البراءه الاصلیه، نمیشد گفت که مقتضای مصلحت این است که با براءت اصلی ما موافق باشیم و وجوب در بین نباشد، حتما مستحب باشه، این موافقت مصلحته. چرا نمیشد گفت؟ فانه رجم بالغیب و جرأت بلاره، درسته، این رجم بالغیب صحبت کردن و جرأت است، شک هم در این نیست که این جرأت صحیح هم نیست. انتها فرمایش مرحوم صاحب حدایق تمام شد. و فیه ما لا یخفا، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که براءت اصلی جاری میکند یا اصل عملی میداند براءت را یا از جهت ظن صحبت میکند، اگر اصل عملی بداند نمیخواد فتوا به استحباب بده. اصل عملی یعنی میگه که من عقاب در بین ندارم، نفی وجوب میکند به اصل براءت. و اگر نه، از جهت ظن دارد میگه، خب مظنه دارد به نفی تکلیف، پس مظنه پیدا میکند به استحباب. خب اگه ظنش حجت بدانه فتوا به استحباب میداد. شما میتونید جواب او رو بدید که این مظنه حجت نیست، اما رجمن بالغیب صحبت کرد، این حرفا این یا احکام دائر مدار حکم و مصالح خفیه است، مصالح حکم خفیه است، اینا اجنبی از مورد است. شما جوابی اگر منطقی میخواد بهش بدید این است که تو اگر از مظنه حجت میدانی ظنت حجت نیست، و اگر نه از مظنه نیست و اصل عملی است، اصل عملی اقتضای نفی تکلیف میکند و اشکال هم نداره. و فیه ما لا یخفا، فان القائل بالبراءه الاصلیه ان رجع الیها من باب حکم العقل بقبح العقاب من دون البیان، اگر به براءت اصلیه تمسک کرده است از جهت حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، خب فلا یرجع ذلک الی دعوا کون حکم الله و الاستحباب، این حرفش بر نمیگردد به این که دارد ادعا میکند که حکم الله استحباب است، فضلا عن تعلیل ذلک بالبراءت الاصلیه. اون نمیگد حکم شرعی استحباب، فضلا از این که استدلال بر این استحباب هم بیارد که چون موافق براءت اصلیه است، اون هم چرج نمیزند. اون که اصل عملی میداند میگه قبیح است قابل بیان، پس من معذورم و اون وجوب بر من منجز نیست، همین. اما حکم شرعی استحبابه اینجور چیزی اون نمیگه. و این رجع الیها به دعوا حصول زن، و اگر رجوع به اصل براءت کرده است به این ادعا که زن حاصل میشه، فحدیث و تبعیت الاحکام للمصالح و عدم تبعیتها کما علیه الاشاعره اجنبیون عن ذلک، این قضیه که شما ذکر کردی که احکام تابع مصالح و حکمه درسته، اما ربطی به مسئله ما نداره. حدیث و تبعیت احکام مصالح و عدم تبعیتش که اشاعره میگن تابع مصالح نیست، این اجنبی است، این حرفی که این آقا میخواد بزند. اون میگه من مظنه دارم که وجوب نداریم و چون عمد داره بین وجوب استحباب است، پس من مظنه دارم که حکم مستحبه، اگر ظنش هم حجت بداند فتوا میده، درسته. شما چرا میگی احکام دار مدار مسائل مفاسد؟ چه ربطی به این حرف داره اصلا؟ شما میتونید به این بگید این زنی که داری ان زن لا یغنی من حق شیء، زن شما حجت نیست، همین اینجور میتونی باش حرف بزنی. احکام الان میخواد تابع باشد، میخواد تابع نباشد. از الواجب علیه اقامت الدلیل علی اعتبار هذا الزن المتعلق به حکم الله الواقعی الصادر عن المصلحه اولا عنها علی الخلاف، واجب بر این شخص این است که دلیل اقامه کند، بر این که این ظنی که پیدا کرده معتبر است، ظنی که متعلق به حکم الله است، که حکم الله واقعی که طبعا اون حکم از روی مصلحت هم صادر شده، یا اشاعره میگن نخیر مصلحت نیست در کار، اولا انها علل خلاف بین الاشاعره و غیره. و بالجمله فلا ادری وجها للفرق بین ما لا نستفیه و بین ما اجمل فیه الناس، فرقی بین اونجایی که نس در بین نیست و بین اونجایی که نس درش مجمله نیست. یعنی اگر احتیاط اونجا ذکر کردید اینجا هم احتیاط است، اگر اونجا برائت شدید اینجا برائت است. سبا اون قلنا به اعتبار هذا الاصل من باب حکم العقل او من باب الظن، چه بگید که این اصل، اصل برائت از باب حکم عقل معتبر است؟ یعنی عقل میگه قبیح است عقاب بلا بیان، پس نفی وجوب میکنیم، یا از باب ظنه که ظنه به نفی وجوب داریم پس طبعا در استحباب میکنیم؟ حتی لو جعل منات الظن عموم البلوا، فرمان که حتی اگر چنانچه ما حجیت اصل رو از باب مظنه بدانیم و بگیم که وجه این که ما از جهت ظن حکم به برائت میکنیم این است که در مسائل عام البلوا که مورد ابتلای عمومی است، اگر بنا باشد یک تکلیف الزامی منجزی در بین باشه، این تکلیف باید بین همه واضح بشه، لشاء و زاء و بان لوکان لبان. در مسائل عام البلوا وضعش اینجوری است که لوکان لبان. مثالم سابقا زدم، مثلا غسل جمعه اگر بنا باشد واجب باشه، این چون عموم بلوا دارد، عام البلواست، این لشاء و زاء، همه میدونه میفهمن این حکم را، دیگه هیچ بچه مسلمونی نیست مگه اینکه میداند که این غسل جمعه مثل غسل جنابت واجبه، درسته؟ چون همه مورد ابتلاع عمومی است. اگر دیدید نه یه همچین مطلبی پیش عامه مردم مورد شکه، از خود این بفهمید، از این شک بفهمید که معلوم میشد این الزام در بین نیست، ولی اگر الزام در بین بود مسئله یه مسئله نیست که در شک راه پیدا بکنه، درسته؟ خب حالا یک کسی اینه بگه که اینجایی که گفته اغتسل و امرش دایره بین وجوب و استحباب است، اگر بنا بود تکلیف تکلیف الزامی و وجوبی بود، باید این الزام و وجوب ظاهر بشه، چون ظاهر نشده است مظنه پیدا میکنیم به نفی وجوب، مظنه پیدا میکنیم به استحباب، و این مظنه رو حجت بداند ایشان، درسته؟ این چه در مورد اجمال النص چه در مورد فقدان النص این وجه ممکنه بیاد، و اگه حجت در هر دو جا حجت است، اگر حجت هم نیست در هیچ کدام حجت نیست، فرقی بین دو مسئله نیست. حتی لو جعل منات الظن عموم البلوا فان عموم البلوا فيما نحن فيه یوجب الظن بعدم قرینه الوجوب، برای اینکه عموم البلوا در مسئله ما که عمد داره بین وجوب و استحبابه، موجب مظنه به نفی به عدم قرینه وجوب پیدا، یعنی موجب مظنه میشد که اینکه قرینه وجوب در کار نیست. مع کلام المجمل المذکور، با این کلام مجملی که ذکر کردیم که ذکر شد امر دائر است بین وجوب غسل و استحباب غسل که گفته اغتسل، و الا اگر بنا بشد که نخر واجب باشه غسل و عام البلوا هم هست، لنقله مع توفر دوایی، اگر بنا بود واجب بود و حکم الزامی در بین بود با عموم بلوا، باید نقل شده باشه برای ما، حتما باید ما بفهمیم. چرا؟ چون دوایی متوفر زیاد هست دایی بر اینکه تکلیف الزامی معلوم بشه. نمیشه این تکلیف الزامی باشد و عموم بلوا هم داشته باشد و مردم نفهمن، پس مظنه پیدا میکنیم به نفی وجود به خلاف الاستحباب، اما تکالیف استحبابی لزومی ندارد که معلوم بشه، درسته؟ برای اینکه دایی نداریم حالا زیاد ما مستحبات رو بفهمیم. لعدم توفر دوایی علا نقله ثم انا ما ذکرنا من حسن المسئله، تمام شد. مسائل دیگری در بحث سابق آمده است راجع به حسن احتیاط و راجع به اخبار من بلغ، میفرمون اون کلمات اینجا هم ممکن است جا پیدا کند. ثم انا ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جارن هنا، مسئله حسن احتیاط در اینجا هم میاد. ول کلام فی استحبابه شرعن کما تقدم، و اون حرفایی که قبلا راجع به استحباب احتیاط گفتیم اینجا هم هست که مورد ما اونجاست که اجمال النص است. نعم الاخبار المتقدمه فی من بلغه الثواب لا یجی هنا، روایت من بلغ اینجا نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه اگر این خطابی که رسیده است و میگید مجمله، مجمله بین وجوب و استحبابه، مثل اقتصد امرش دایر است بین وجوب و استحباب، خب پس معناش این است که شما امر را میدانید، منتها امر یا وجوبی است یا استحبابی است دیگه. من بلغه و ثوابون علا عمل، رسیده است این که حتما ثواب دارد، پس مورد اخبار من بلغ نیست، چون اونجا میخواستید یه خبر ضعیفه ای بیاد و اینجا مفروض نیست که معلوم است امر در بینه، درسته؟ و اگر نه، امر دایر بین وجوب و استحباب نیست، امر دایر بین وجوب و اباحه است، یا وجوب و استحباب و اباحه است، بلوغ ثواب محرز نیست، برای اینکه نه مجمله، اگه واجب باشد ثواب به من رسیده، ولی اگر که مباح باشد که ثواب نرسیده به من، بنابراین شبهه مصداقی میشد، نمیدونیم به این که ثواب دارد یا ثواب ندارد، بلوغ ثواب به من نشده است، درسته؟ پس اخبار من بلغ علی حال اینجا نمیگیره. اخبار من بلغ موردی که خطاب مجمل هست شامل نیست. چرا؟ چون این خطاب مجمل اگر مجمل بین وجوب و استحباب باشه، خب اون معلوم است و امر ثابته. صحبت در اخبار من بلغ اونجا بود که امر ثابت نباشه. و اما اگر که امر دایر بین وجوب و اباحه یا استحباب و اباحه یا وجوب و استحباب و اباحه باشد که یک طرفش اباحه است، اینجا ثواب به نحو جزم به من نرسیده، به من کسی نگفتش که این ثواب دارد، چون احتمال میداد که این تکلیف اباحه‌ای باشه، این جعل و جعل اباحه‌ای ثواب ندارد، نتیجه تنه که ثواب به من نرسیده است، پس اخبار من بلغ موضوع پیدا نمیکنه. نعم الاخبار المتقدمه فی من بلغه الثواب لا یجری هنا، چرا؟ لان الامر لو دار بین الوجوب والاباحه لم يدخل فی مواردها، برای اینکه امر اگر دایر بین وجوب و اباحه، شما اضافه کنین استحباب و اباحه یا وجوب و استحباب و اباحه، اینجوری باشد داخل در موارد اخبار مبلغ نمیشد. چرا؟ لان المفروض احتمال الاباحه، مفروض نیست که احتمال اباحه میدیم، پس بلوغ ثواب محرز نیست، ولا یعلم بلوغ الثواب. و کذا لو دار بین الوجوب والکراهه، بین وجوب و کراهت هم مطلب همینجوری، ولو دار بین الوجوب والاستحباب دیگه احتیاجی به اخبار من بلغ نداریم، چون امر درش محرزه. والله العالم. المساله الثالثه فی مشتبه حکم شرعی من جهت تعارض النصین، که اونجایی که شبهه وجوبی است و منشأش تعارض النصین میمونه دیگه ان شاء الله.